بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات خط بفرمایید. الله صلی الله محمد. فکر میکنم این جلسه تا ساعت 7 رو همینطوری پیوسته ادامه داد. حالا دیگه میشه برنامه ریخ. فکر میکنم یکی از کارهای خیلی خوبی که میشه کرد، حالا پیشنهاد دیگه بقیه، این که تو هر جلسه یکی از کتابای مجموعه رو نیم ساعتی یه نفری، حالا همش هم آقای چیچیان لازم نی باشه یا اگه بود خوبه، ولی فکر میکنم بد نیست که یعنی من پیشنهادم اینه که این تا ساعت 7 رو، چون ما ساعت 7 دوستان گفتن جلسه باشه، قبلش یه نیم ساعتی تقریبا یا 45 دقیقه‌ای خالیه، میشه بگیم دوستان بیان کتابای مدرسه رو، بعضی از کتاب مثلا الان که فهم قرآن توضیح دادن، یه جلسه یه توضیح و ارائه کتاب باشه. حالا اینو بعدا دیگه زحمتش با شما هماهنگ کردن شد. خب برای سلامتی خودتون و برای اینکه انشالله خداوند به ما توفیق جاری کردن قرآن در زندگی رو بده، یه صلوات خط بفرمایید. ما میدونید که قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، ابتدا دعاهام رو اول جلسه میکنیم، از این جهت که انشالله زمینه استجابت دعاش در جلسه فراهم میشه. وقتی جلسه استجابت دعا بشه، جلسه علمی خوب میشه. حالا هرکی هر حاجتی تو ذهنش هست، بلخص یه مریض منظوری هست که سفارش کردن، حاجاتی که مربوط به مملکت و اصلاح امورشه، حاجاتی که مربوط به پایان جنگ در یمنه و خونریزی هایی که در منطقه هست، حاجاتی که مربوط به بارندگی و عمران کشوره، اینا میتونه مد نظر هممون باشه، به علاوه اون حاجاتی که هر کسی تو ذهن خودش هست. برای استجابت همه اون حاجات یه صلوات خط بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه لقمان رو اگه ما بتونیم روی سری مباحث رو بگیم رو و بحث رو ببندیم بد نیست. من به دلیل اینکه میخوام جلسه آخر سوره مبارکه لقمان باشه، مطالبم رو سعی میکنم نکته نکته بگم. اگر هم کسی چیزی به ذهنش رسید مطرح بکنه. بلخص تمرکز این بحث راجبه موعظه های خود حضرت لقمان. سوره به این صورت شروع میشه
آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين.
ویژگی های محسنین در این سوره مطرح میشه. ما طبق پژوهشی که انجام دادیم با یه گروهی از بچه‌های وزارت دفاع، تقریبا یک سال و نیم تحقیق انجام دادیم راجع به خلاقیت، که البته سند علمیش هم چاپ شد در خود وزارت دفاع. به این نتیجه رسیدن دوستان در تحقیقاتشون که یکی از واژه‌های مهمی که برای پژوهش در حوزه خلاقیت در قرآن بحث احسان و محسنه و یکی از سوره‌های خیلی مهمی که در حوزه خلاقیت میشه کار کرد سوره مبارکه لقمان. البته فقط این سوره نیست، سوره اسراء خیلی مهمه و سوره هایی که مربوط به فهم و نوفهمی است خیلی اهمیت داره. به هر حال چون ما وقتی مثلا میگیم محسن تو ذهنمون بلافاصله میاد نیکوکار، بعد نیکوکار یوهی تو ذهنمون میاد جشن نیکوکاری. اشکال نداره، البته جشن نیکوکاری هم جزء این محسنین هست، ولی واژه محسن قرآن خیلی مفاهیم وسیعی داره. یکیش خلاقیت، یکی دیگه از موضوعاتی که خیلی مهمه و تو پژوهش اخیرمون انجام دادیم که اونم سندش در دست چاپه با حوزه هنری انجام دادیم، واژه محسنین واژه‌ایه که مربوط به بحث هنر و هنرمندانه. البته بین خلاقیت و هنر خب خیلی ارتباط مهمی هست. اگه کسی بخواد راجع به هنر در قرآن تحقیق کنه واژه‌اش واژه حسنه، اونی هم که حسن رو جاری میکنه محسنه. البته همه باز معنی هنر نیست، ولی یه بخش عمدش اینه. به هر حال یعنی منظور اینه که خاصگاهی سنی مباحث در قرآن هست. تا خدا محسن رو اینجوری معنی میکنه:
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
یکی از دلالتهایی که خیلی احتمال این جریان رو تقویت میکنه که محسن در قرآن یه وجهش بحث خلاقیت، یه وجهش بحث هنره، این آیه شیشه. به دلیل اینکه خداوند در مقابل محسنین قرآن کی رو مطرح میکنه؟ کسانی که من یشتری لهو الحدیث، یعنی یه جورایی با لهو الحدیث کار دارن. در واقع کار لهو را یه جورایی زینت میدن، کار لهو را یه جورایی جدید و نو جلوه میدن، کار لهو را روش کار میکنن، یه کاری میکنن که فروش داشته باشه، یه کاری بکنن که هزینه آدم ها بکنن راجبش. پس در واقع یه جورایی معلوم میشه که برای لحف یه اتفاقی بیفته که آدم ها براش هزینه بکنن، این معلومه که اون یه وجهی از جلوه و زینت رو پیدا میکنه، ولی کسی برای لحف که پول نمیده، که هزینه که نمیکنه، پس حتما این یه بزکش میکنه. معلوم میشه این مقابله اون محسنه که اونم اقامه نماز را، ایتای زکات را، یقینه به آخرت را از خودش به شکل نیکوی ابراز میکنه. مثل اینه که بگم تبلیغات قرآنی، پیشونیه یه نفر بنویسن این تبلیغات قرآنی، این جلوه یه قرآنی داره. اینم آیه‌ایه که ما قبلا راجبش صحبت کردیم، تا میاد میرسه به حضرت لقمان. حضرت لقمان به عنوان پیامبر نیست، این بحثی که در سوره لقمان مطرح میشه که یه نفر رو به نام لقمان که پیامبر نیست مطرح میکنه، این در واقع از ابداعات این سوره است. چون نوعاً در قرآن اسم که هست، اسم انسانهای خوب که هست، نوعاً اسمشون نبیه. اون جایی هم که مثل سوره مبارکه یاسین یا سوره غافر از مؤمنی یاد میکنه، نوعاً در واقع اسم نمیاره، میگه یه مردی که رجل یسعا، اینجا اسم میاره. حالا تو روایات اومده که حضرت لقمان تالی تلور نبی بوده و خدا اینم مهمه که یه نفر، یعنی شاید یکی از مفاهیمی که این سوره داره القا میکنه اینه که میشود انسان با خرد ورزی و حکمت دانی و شکرگزاری جوری بشه که به مقام انبیا نزدیک بشه. نمیگیم به مقام انبیا میرسه، ولی میتونه به مقام نبوت برسه. به هر حال وصفی که اینجا از لقمان میکنه شبیه به اوصاف انبیاست که حتی بعضیا شک کردن، تردید کردن نکنه این لقمانی که مطرح میشه نبیه که مطرح میشه. این خود این نشون میده که ما میتونیم به یه همچین جایگاهی تمرکز کنیم و فکر کنیم.
ولقد آتینا لقمان الحکمت.
خب هر کدوم از انبیا رو تو قرآن به گونه ای معرفی میکنه. مثلا حضرت ابراهیم، حضرت موسی، اون چیزی که لقمان بر اساس اون بزرگ میشه و در نگیم چشم خدا، بگیم از منظر خدا یه انسان بلند مرتبه میشه، حکمت اوست. نشون میده که اون چیزی که قدر انسان را بالا میبرد حکمت، که البته حکمت تعریف میشه با شکر، که اینم خودش مهمه. اینا هر کدوم از اینایی که اینجا مطرح میشه در جای دیگری در قرآن مفصل راجبش ممکنه صحبت شده باشه. مثلا راجب شکر در سوره های تواسین مفصل میشه رد پاشو گرفت، یا مثلا سوره زمر شکر خیلی مقوله عظیمی میشه، کمون که حکمت هم همینطوره. این تو این سوره بین این دوتا یه رابطه برقرار میکنه که الان میگه که هر کسی میخواهد حکیم شود شاکر شود. اینجوری، یعنی در واقع مسیر به دست آوردن حکمت رو شکر معرفی میکنه. چرا؟ چون داره حکمت تفصیل پیدا میکنه به وسیله شکر. مثل اینکه این حکمت حاصل مستره، ولی اگه بنا شد یه کسی تیه طریق بکنه برای اینکه حکیم بشه، به شکر رو، یعنی باید از کف براءت پیدا بکنه.
انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید.
تعبیرایی مثل این و من کفر فان الله غنی حمید نشون دهنده اینه که شاخص میده هر چقدر انسان به سمت شکر پیش بره تواضعش بیشتر میشه، هر چقدر به سمت شکر و حکمت بره چی میشه؟ فقرش نسبت به خدا بیشتر میشه، هر چقدر به سمت کفر بره ادعاش بیشتر میشه، منم منمش بیشتر میشه. یعنی اینجا وقتی که میگه من و من کفرم، میتونست بگه فنما یکفر لنفسه یا علا نفس، به ضرر خودش، ولی اینجا گفته فان الله غنی حمید. در واقع داره اون صورت استدلالی یا اون گزاره فرد رو برای ما واضح میکنه که این تو ذهنش غنی و حمید خدا خیلی مهم نیست، نه خداش غنیه نه خداش حمیده. پس کی غنیه کی حمیده؟ مثلا فلان کسک، فلان چیز حمیده. چی حمیده؟ مثلا لهو الحدیث، خداش حمید نیست، چیزای دیگه زیباست براش، ولی کسی که اهل شکر خدا براش غنیه حمیده. خیلی این به نظرم مهمه توجه به صفت غنیه حمید. هر چقدر انسان به حکمت نزدیک بشه شاخصش چیه؟ تجلی اسم غنیه حمیده، که البته این با اون محسن ارتباط پیدا میکنه، چون غنی و حمد، حمد و حسن در واقع از یه جریانن، چون هم بروز حسنه. پس بنابراین محسن کسیه که تجلی میدهد حمد را از خودش، به خاطر اینکه معنیه ما معنی که از هم در آوردیم و در قرآن هم یعنی بروز حسن. پس این ارتباط به وسیله این آیه معلوم میشه که لقمان من المحسنینه. البته اگه اینم نبود ما متوجه میشدیم، چون داره صدر آیات در مورد محسنین حرف میزنه، خب معلومه که لقمان هم جزء این البته لازم ممکنه بعضی ها بگن لزومی به این استدلالی، ولی اگه یک کسی قبول نکرد گفت که من قبول ندارم قرآن یه پارچه است، میگیم خیلی خوب. ببین انشکر لله و من یشکر فإنه یشکر نفسی و من کفر فإن الله غنی حمید، اون طرف غنی حمیدم که صادق میشه، پس اون بنده خدا چیه؟ کسی که یشکره حتما توجه به غنی حمید داره، توجه هم که نه، یعنی تجلی دهنده. خب غنی حمید رو بخواد تجلی بده، یعنی هم محسن، یعنی داره هم دو تجلی میده دیگه. خب ببینیم چه اتفاقی افتاده. من میخوام اینجا در واقع چند تا نکته رو مطرح بکنم به نظرم مهمه. یکیش اینه:
و اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا،
یعنی حضرت لقمان وقتی که مطرح میشه و هو و يعظه، این به معنی این نیست، اینه که این موعظه ها پیوسته در طول زندگی حضرت لقمان جاری بوده، یعنی اینطور نبوده که یه موعظه ای گفته و رفته و تموم شده، حتما در پاس داشتن این موعظه ها چی داشته؟ یه جریانی داشته. به همین دلیل اگه این کتابی که جناب آقای ریشهری در مورد حضرت لقمان روایات جمع کرده مطالعه کنی، یعنی مجموعه ای از مواعظ حضرت لقمان موجوده و در روایات اومده، اینا به عنوان نماینده اون، مثل اینه که خدا اومده احکامه، یعنی اون شاخصه های اصلیه موعظه های حضرت لقمان را در این بند ها ذکر کرده. مثلا راجع به شرک مطرح میکنه، ممکنه ده ها حالت موعظه مطرح شده باشه، که اینم خیلی خوبه آدم بره اون کتاب ببینه برای این که میخواد آدم به یه نفری بگه شرک نداشته باش چگونه میتونه حرف بزنه. فقط یه نوع حرف زدن نیست، در واقع این خطوط کلی مواعظ است. خب اولیش بحث شرک.
بنی لا تشرک بالله این الشرک لظلم عظیم.
این آیه یکی از دلالت‌های خیلی مهمیه که شرک در تقابل با شکر و بلکه ضد شکر و برهم ریختن شکره، چون وقتی ظلم عظیم میشه یعنی یه تاریکی، اون طرف شک بود دیگه، چون شرک با ظلم تعریف میشه یعنی ندیدن ها، تاریک بودن ها، تعدی کردن ها. ظلم به نفس داریم، ظلم به غیر داریم، ظلم داریم، پس معلومه که شرک یعنی شکر به هم ریخته. درسته؟ شرک شکر به هم ریخته. چرا؟ چون کافش رفته اون و راش مده وسط، یه ساختاری که به هم ریخته است، مثلا نمیتونه تفکر کنه، یعنی اول عمل انجام میده بعد فکر میکنه، به این میگن شرک. ما شرک رو نوعا همیشه در مورد چی میگیریم؟ مسائل مثلا لا تو شرک، دنباله یه بوت میگردیم براش، مثلا میگیم شرکنی این که یه بوتی یه چیزی، من که تو زندگیم بوت پرست نیستم، ولی وقتی که بررسی میکنیم اینو خدا پرستم نیستم، پس من مشرک نیستم. خب اگه مشرک نیستی، موحدم نیستی، پس این چیه؟ یا باید بگی موحدم یا باید بگی مشرکم، نمیتونی بگی که خب من که کسی رو نمیپرم، من فقط خود من نماز میخونم، همه کار رو من سعی میکنم. خب چرا پس اخلاق اینجوری؟ چرا رفتار اینطوری؟ چرا ساختار اینطوری؟ یا من نمیدونم ولی من خدا رو میپرستم. این معما اینجوری حل میشه، هر کسی دوچار ظلم است، این رایحه‌ای از شرک در او وجود داره. ظلم عظیم است. ظلم عظیمه یه موقعی شما میگین بزرگه، یعنی بزرگتر از اون چیزی نیست، یه موقعی میگه عظیمه، یعنی همه ظلم ها را در خودش احاطه می کند. عظیما یه موقع اینجوری معنی می کند. عظیما یه موقع میگیم خیلی بزرگه، یعنی هیچ چیزی به اندازه او نمیرسه. یه موقعی نه، میگیم که انقدر بزرگه که همه رو تو دل خودش کار میکنه، جا میده. عظیمش اینجوریه. و ما باید یه کاری بکنیم که از ظلم بزرگ یعنی شرک نجات پیدا کنیم راه شکره. پس اولین چیزی که اولین نگرانی که حضرت لقمان برای فرزندش و ما که فرزندان او هستیم اگه قابل باشیم داشت داره اینه که مواظب باشیم بچه ها. شرک خیلی مهمه، شرک توی زندگی مواظب باشین، رد پایی از شرک در زندگیتون به وجود نه. میگیم خب شرک ظلم، نفهمیدی ظلم، میگیم نه نفهمیدی، میگه کف نداشته باش، کف نداشته باش، یعنی شک داشته باش. بفهم من از اشتقاق استفاده کردم. اشتقاق، اشتقاق اکبر بهش میگه، یعنی شین و را و کاف میشه شر، شین و کاف و را میشه شکر، کافش میاد این ور میشه شر. اشتقاقش رو اکبر که بکنی، چون حالا از آیه اینطوری گفتم که شرک و معادل ظلم گرفته، چون معادل ظلم میگیره. ظلم به معنی چیه؟ ظلم چی؟ نمیشتم. نه ظلم شما به معنی تعدی، یکی از معانیش تعدیه، یکی از معانی. ببینید ظلم ریشه ظلمت هم هست، به معنی تاریکی، مثلا نبود، یه چیزی نیست. ظلم رو به اون معنی هم بگیری، یعنی ریشه ظلمت هم بگیری. وقتی ریشه ظلمت بگیری یعنی مثلا یه چیزی باید باشه نیست، مثلا باید تفکر باشه نیست، باید رجوع به عقل باشه نیست، اینا رو بهش میگن ظلم. نیست، اینا رو بهش میگن ظلم. ظلم چون شما بنابرای نظر امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه 176 ظلم، سه مدل ظلم داری. یه ظلم به نفس داری. ظلم به نفس میگیم تعدیه به نفس. تعدیه به نفس یعنی چی؟ یعنی کسی که قدر خودشو نمیدونه، کسیه که ضرر به خودش میزنه، کسی اینا رو بهش میگیم ظلم. یه ظلم و تعدیه به دیگران هم داریم که اونا بهش میگیم بغی، نمیدونم موارد. سه مدل ظلم مطرح میکنه. حالا که یکی از مدلاش رو که به طور واضح میگن شرکه، خاصیت شرک اینه که طرف در یه حیرتی، در یه دوگانگی، در یه چندگانگی، محور تصمیم گیری هاش واحد نیست. یعنی مثلا هوای نفسش هم قبول داره، یعنی از خدا تبعیت میکنه، از هوای نفسش هم بعضی وقت تبعیت میکنه. البته اینا رو بهش میگن شرک خفی، شرک جلی نیست. شرک جلی رو میگن بت پرستی یا اوثان. یعنی اینجا وقتی که داره حضرت لقمان به فرزندش بحث ظلم رو مطرح میکنه، مسلم منظورش شرک خفیه، جلی نیست، چون فرزند لقمان مثل پاره تن لقمانه، مثل این که یه مسلمونی داره به یه مسلمونی دیگه میگه، نمیگه به یه کسی، به یه آدم فطری میگه. پس معلومه که این شرک، شرک جلی نیست، شرک خفی. که اون روایاتی که راجع به شرک هست مفصل. به هر حال اولین چیزی، اولین نگرانی که آدم باید تو زندگیش داشته باشه برای خودش و برای بچه هاش موضوع چیه؟ شرک. یعنی منبع تصمیم گیری در زندگی انسان باید واحد باشه در هر مورد و در هر حالتی، یعنی مثلا در کارهای بلند و در کارهای کوتاه و حتی واکنش‌های لحظه‌ای. این شما برای چی این لبخندو زدی؟ آدم بتونه بگه برای امر خدا که انشالله یه همچین. اینو بهش میگن شکر. شکر میشه طبق این نظام یعنی یه پارچه تحت ولایت خدا رفته، یعنی یه ساحت همه واحد در حوزه ربوبیت و یعنی پذیرش ربوبیت. ما اینجا شکر رو معنیش اینطوری میکنیم، شرک هم اینطوری میکنیم، یه قدم شکر رو میاریمش، از نعمت فاصله میدیم بهش، چون ما همیشه شکر رو با نعمت میشناسیم، میگیم نه شکر یعنی یه پارچه بودن زندگی در خدمت خداست. شرک به هم ریخته شدن اینه. آدم صبح یه کاری میکنه، ظهر یه کاری میکنه، شب یه کاری میکنه، این یه دفعه یه کارشو طبق نظر خدا انجام میده، یه دفعه طبق نظر خدا انجام نمیده. اینو بهش میگیم چی؟ این به هم ریختگی رو بهش میگیم شرک. خب این اولیش. دومی
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه
این آیه واقعا آیه یعنی کلا وصیت خدا در حوزه والدین وصیت عجیبیه و خب ربطش به انشکلی ولی والدک اینم خیلی اهمیت داره. یعنی اینجا شکری که اینجا یه شکر دیگری رو مطرح میکنه که نوعا افراد وقتی که ازدواج میکنن ارادتاشون به پدر مادرشون زیادتر میشه. البته بعضی هم فرق نمیکنه، بعضی هم کمتر میشه، قاعدش اینه که زیادتر باشه. چرا زیادتر میشه؟ به خاطر اینکه خودشون پدر مادر میشن، وضعیت پدر مادر رو میبینن، بعد احساسشون نسبت به پدر مادر رقیق میشه، بهتر میشه. بعضی هم نه، همون قد میمونن. حالا چرا میمونن همون قد من نمیدونم. بعضی هم کمتر میشن. چرا کمتر میشن؟ به دلیل اینکه حالت ظلم همین حالت تاریکیه که آدم نمیدونه چی کار بکنه، صدا به صدا نمیرسه. یعنی خیلی کارهایی که آدم میخواد بکنه به خاطر ظلم اگه تو بینایی باشه نمیبینه، اگه تو شنوایی باشه نمیشنوه. یعنی عدم سمع و بصر که میشه طرف سمع و بصرش قطع میشه، اون رو بهش میگن تاریک، تاریک میشه، اون رو بهش میگن. خب خیلی مهم، ما بعضی از کارها رو به صورت طبیعی انجام میدیم تو زندگیم. یعنی چون به هر حال ما آدمای خوبی هستیم دیگه، ولی اگه هر کی کار خوبیه که انجام میده رو، مثلا ما به پدر مادرامون چه زنده چه از دنیا رفته فرقی نمیکنه، یعنی پدر مادرهای کسی هم از دنیا رفته مشمول این قانون میشه، زنده هم باشه که هست، اگر بگیم بر اساس اون چیزی که لقمان موعظه کرد ما طبق اون قصد میکنیم که شکر کنیم خدا را و در واقع قدردان پدر مادرمون باشیم، ما به حکمت نزدیک میشیم. یعنی هم قدر پدر مادر را دونستیم، هم مسیر حکمت رو طی کردی. اگه یه نفر بگی آقا من میخوام به حکمت برسم چیکار بکنم؟ یه کار به من بگی، دیگه هیچ کاری دیگه هم نگی، یه دونه کار، یعنی قدر پدر مادرتو بدون. نه، قدرشو بدون یعنی این که بیشتر انشکر، یعنی خودتو در خدمت اونا قرار بده. بعضی از آقایون و خانوما بعد ازدواج نسبت به پدر مادرای هم حساسیت دارن و این خیلی کار اشتباهیه. تو بعضی ازدواج صورت میگیره، پدر مادر رو به حاشیه میرن، این کار اشتباهی. من کاری به بحث شرعیش ندارم، مسلم ولایت همسر یا اون وظایفی که انسان نسبت به همسرش داره اولاست، این که قطعیست، حرفی سر این نیست. ولی این قدردان پدر مادر بودن نباید کم رنگ بشه. بعضی ها کم رای میکنن، بعضی هم پدر من و پدر تو میکنن، در صورتی که وقتی که آدم ازدواج کرد دیگه پدر و مادرها میان تو یک کاسه، دیگه تو معنی دیگه نداره. اگه ما شدیم، ما دوتا پدر پیدا میکنند و دوتا مادر، این در واقع با هم بایستی یک کاری رو انجام بدیم. مسیر حکمت قدانی از پدر مادره. و جالبیش اینه که همه ما میدونیم و دیدیم هر کی پشت پدر مادرش باشه، هم از در دنیایی خدا بهش رو میکنه، هم از در آخرتی و توفیقات آخرتی. ولی نمیدونم چرا بعضی وقتا یادمون میره، یا بعضی وقتا بعضی موانع میاد، مثلا بدرفتاری های این بزرگواران ما رو از این فیض دور میکنه. چیکار داری؟ اونا هر کاری خواستن بکنن، نگرانه کاراشون نباشه. خیلی وقتا ما خودمون رو محروم میکنیم از حکمت و شکر. به دلیل چی؟ به دلیل بدرفتاری های اونا. اونا اسبابی هن برای این که ما به حکمت برسیم. اینا در واقع اینجوری میشه که اگر یه بند خدایی بگه که آیا در شرع مقدس اسلام یا در دین یه جاهایی به رفتارهایی اشاره شده که اگر اون رفتارها رو انسانها انجام بدن به خیرات کثیر برسن، جوابش بله است. بعضی از رفتارها شأنش انقدر بزرگه که انسان ها همین که ملتزم به اون بشن قدرت پیدا میکنن. یکیش همین موضوع پدر مادره که این آیش تبینی آیه 14 و 15 خیلی مایه گذاشته برای پدر مادر. راست میگیدم این روشن من فکر کردم همه دارم میبینم داری بفهم. یه خورده زرنگی میخواد به علاوه خوش اخلاقی و سعه سطر، همه کار درست میشه. اگه هر کدوم از اینا نباشه چی میشه؟ آدم نمیتونه، چون به هر حال پدر مادر یه توقعاتی ممکنه داشته باشن که آدم نتونه اجابت کنه. یه سعه سطر میخواد که آدم به هم نریزه. یه مقوله به هم نریخته، هر حرفی زدن به هم نریزه. خب به هر حال مادره من ممکنه به خانم من یه حرفی بزنه، خب نباید بزنه، خب اونم به هم نریزه. چرا به هم نریزه؟ چون منفعت داره، به هم نریختنش رو به حکمت میرسونه. یه موقعی میگن مجانی به هم نریز، یه موقعی میگن برای که به حکمت برسی به هم نریز. به هم نریختن که از سعه سطح میاد خوش اخلاقی. حالا میخوایی یه برخوردی کنی، یه کاری باید بکنی که جذابیت داشته باشه. خیلی وقتا خیلی کار رو میکنه آدم، میوه میخره، نمیدونم خیلی کار رو میکنه، کارم میکنه ولی ثمری نداره. میگه ببین هر کاری هم میکنیم اینا، میگن تو هیچ کاری برای ما نکردی. خب راست میگه، اون خوش اخلاقی. بعضی وقتا اصلا ساعتای سر زدن، مثلا شما 8 صبح زنگ بزنی، 8:05، 8:15 زنگ بزنی تا 8:30 فرق میکن. پدر مادران دیگه، یعنی این رو دقایقشون هم حساب میکنه. خب با یه آدم حساب کنه دیگه. خب یعنی 8 دلش میخواد، خب 8 زنگ بزن. یا یادم رفت، خب بنویس یه جایی، نمیدونم یه کاری کن. میگه خب مگه اینقدر مهمه؟ خب بله، همین خورده خورده قطره قطره هاست که رعایت نمیشه، بعد آدم یوهوی باید یه هزینه ای بکنه. تو اگه هر روز ساعت فلان ساعت زنگ میزدی یه لازم نبود فلان کارو بکنی، ولی خب این کار رو نمی کنی، بعد بایستی یه هز هم پول حسابی بدی. هم چجوری آخه بگم؟ چجوری نمیتونم بگم. آدم باید به فکر مسائل اقتصادی هم که باشه خوش اخلاق میشه. آجا با درسته؟ نارشو بابای بیاییم ببینیم تو اسمان چه خبره. اصلا شما یه مجلس میذاری همه کرکره خنده. خب اینا نشستم فکر کردم که چجوری میشه دلا رو خوش کرد بدون هزینه کردن. حالا بعضی همینطوری کلی هزینه هم میکنن ولی دل خوش نیست. واقعا یکی از چیزایی خیلی مهم اینه که من به بعضی از دوستانم میگفتم ببین به صورت جزئی من بهت میگم فلان ساعت به مادرت زنگ بزنی اثرش 10 برابر افزایش پیدا میکنه. خب نمیزنی، خب مجبوری بعدن 10 برابر بیشتر خرج کنی، حالا وقتی همینجور. این خود خوش اخلاقیه. این وقتی میگه شکر یعنی ها 6 دنگ حواس، یعنی باید یه جور های آدم 6 دنگ حواسش به پدر مادرش باشه. خب چه اشکال داره آدم 6 دنگ حواسش به پدر مادرش باشه؟ همه میگن پس زن و بچهش چی میشه؟ اگر آدم 6 دنگ حواسش به پدر مادرش باشه، زن و بچهش هم تو اون 6 دنگ جا میشه. ولی اگه حواسش به پدر مادرش نباشه، تو زن و بچهش هم تو همون بخشیه که حواسش نیست. یعنی من به هم ثابت شده اونا این که به پدر مادرشون توجه ویژه ندارن، به همسرشون هم توجه سوری دارن یا زوری دارن دیگه. چه جوری آدم میتونه بگه؟ یعنی برای اینکه مثلا دعوا نشه، برای اینکه نمیدونم یه اختلاف نشه، خب اینا که اثر عمیقی نداره. خیلی مهمه به نظرم واقعا این توصیه حضرت لقمان، اگه برای ما جا بیفته بتونیم پدر مادر داشته باشیم خیلی خوبه. حالا این یه داستان قضیه هست، یه داستان هم اینه که اساسا جامعه و مردم باید پدر مادر داشته باشه. یعنی یه موقع میبینی یه قومی بی پدر مادر، نه اینکه پدر مادر دارن، نه اینکه پدر مادر ندارن، ولی پدر مادر ندارن. یعنی در واقعش این پدر مادرشون نیست. این بزرگترین آسیبه یه امتی، هر کی میخواد باشه، اسلامی باشه غیر اسلامی باشه، فقدان پدر مادر در اون جامعه هست. یعنی روابط پدری و مادری در اون جامعه به شدت ضعیف میشه. بذارم من یادمه خدا رحمت کنه پدرمون، ما که میرفتیم همیشه یه مبلغ پول کمی میذاشت تو جیب من. خب اوائل خب ممکن بود خانواده ناراحت میشه، یعنی چی مثلا تو مگه فقیری، مگه گدایی؟ مثلا منم با کمال افتخار میگرفتم به این دلیل که من باید فرزندی بودم و او باید پدر میبود. من باید شأن فرزندی رو رعایت میکردم و او حس پدریش رو ابراز میکرد. ما باید اجازه بدیم پدر و مادر حس پدری و مادریشون رو ابراز بکنن و فرزند باید حس فرزندیش رو ابراز بکن. قدیما میگفتن پای پدر مادرتون رو ببوسین، پای دستشو ببوسین، دستشون رو ببوسین. خب اینا هرچی رفت جلو دیگه کم رنگ شد. البته الان تو ما اغلبمون اینطوری هستیم که این کارو میکنیم، ولی کمه. بعضیا نمیکنن، بعضیا یه خورده برشون سخته. خب سخت نباشه. بفهم چی؟ دستشون رو ببوسین؟ نه دستشون رو ببوسم من. حالا یه کاری کن ناراحت نشه، میشه یه تصمیم بگیر یه موقعی در یه جایی. در واقع آدم باید فرزندش از در هیچ حالتی، این خیلی مهمه. چرا جایگزین داره؟ چرا اونا بستگی داره به فرد. ولی اگر آدم ها یاد بگیرن به وسیله پدرانشون و مادرانشون پیوسته فرزندی کنن، روحیه تواضع در جامعه چی میشه؟ گسترده میشه. اگر نسبت به پدر و مادرهاشون روحیه تواضع نداشته باشن، روحیه استکبار در جامعه. یعنی این پدر مادر مثل این سوپ، مثل این زود فضا هست که نمیذاره این منفجر بشه، نمیذاره یه خانواده منفجر بشه، نمیذاره یه جامعه منفجر بشه. جانم آقای عباس، کنم صداتون رو نمیشنوم.
کار جالبیه، بعضی از بچه های مدرسه انجام میدن.
خدا رو شد شما صداتون خوبه.
اونم این که نسبت به پدر مادر هم دو تا همسر احترام میدن.
بله،
احترام محسوس. یعنی مثلا من تو بعضی از بچه ها بعضی خانواده ها دیدم، مثلا خانوم به خانواده همسرش یا آقا به خانواده همسرش به صورت خیلی واضحی اظهار تواضع و احترام میکنن. و این تواضع و احترام خب میتونه عملا هم روابط خودشون رو گرم بکنه، هم روابط بین دو تا خانواده رو گرم بکنه، هم این که فرد با تواضع جلو پدر همسرش عملا بیشتر یاد میگیره که به پدر خودش هم احترام بذاره و ضمناً برای پدر خودش تضمین میکنه احترام همسرش رو. نظرم این احترام متقابل به خانواده‌های همسر چیزیست که یعنی کلیدیه که جواب داده. یعنی ما بالاخره این نمونه‌های زیادی دیدیم که عمل کردن جواب داده.
کلن وقتی که انسان به وسیله یه کاری یه صفتی در او شکوفا میشه، اون صفت ازش کارهای دیگه هم برمیاد. فقط اینی که فقط یه کار کافیه، فقط یه صفت. مثلا وقتی انسان صفت تواضع درش فعال شد، این تواضع تو محل کارم بروز پیدا میکنه، صفت دیگه. و خب چون انسان استکاکش نه قرین بودنش، مجاورتش با پدر مادر خب زیاده، این احتمال صفت شدنش زیاده. چون صفت وقتی اتفاق میفته که استمرار داشته باشه. تو روایت اون امام صادق علیه السلام، این روایت واقعا روایت عجیبه، میفرمایند تواضع سرچشمه همه خوبی هاست. خب این تواضع والا اینکه پدر مادر ممکنه از انسان راضی نباشن، این دیگه خیلی وابسته است به شیوه ها و مهارت های رفتاری ما. و اگر کسی پدر مادرش راضی نیست، فکر کنم اون کولرم خاموش کنید خوب میشه، چون باره برق زیاده. آره الان خیلی وقتا پدر مادر یه گله هایی از ما دارن. خب اینا میشه دعاهایی که ما باید بکنیم، دعا بکنیم و به دنبال راه حل بگردیم، بتونیم دل اونها رو به دست بیاریم. به هر حال ممکنه پدر مادر جزء آیه 15 باشن که خود آیه اومده راه کار گذاشته پیش پای ما.
و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما.
فلا تطعهما یعنی این که هم راستا نشین با پدر مادراتون. وقتی که حکم ولی الهیه، وقتی حکم شارعه و اونا مخالفت دارن، همراستا نشید. ولی همراستا نشدن به معنی این نیست که به اونها پرخاش کنی.
اتطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
انسان میتونه همراستا با کسی نشه ولی به صورت معروف و به صورت خوب باشون مصاحبت کنه. صاحبهما یعنی مصاحبتتون یا همراهی یا همنشینی یا هم صحبت بودنتون به شکل معروف باشه.
تبع سبیل من اناب الی.
اینم خیلی مهمه که تبعیت، تفاوت اطاعت و تبعیت اینه. اطاعت به معنی همراستا بودنه، تبعیت یعنی تابع بودنه. تا تابع بودن، میره رو جزئیات، یعنی الگو برداری کردن. الگو برداری رو شما بایستی از پدر مادرتون نکنید. کسی لازم نیست از پدر مادرش الگو برداری کنه. از کی الگو برداری کنیم؟ از من انا و الی. حواسمون باشه، یعنی وقتی که دارن توصیه به پدر مادر میکنن، نمیتونی بگی من چون پدرم داد میزنه منم داد میزنم، من چون پدرم فلان کارو میکنه، خب گفتن دیگه من باید مثل پدر. نه، ولا تو تهما تو اون چیزی که، یعنی هم راستا نباید بشه در شرک، تبعیت هم خاص بکنه، یعنی الگو برداری هم که خاص بکنه، باید کی به الگو برداری کنه؟ بره من انابو پیدا کنه، یعنی کسی که آخرت گراست. خب این نکته ای که آقای تیتیان فرمودن، ببینید خداوند تو قرآن در یه جایی ذکر میکنه که ما یه موعظه بیشتر نداریم. اینجا حضرت لقمان میاد همون یه موعظه رو تفصیل میده، یعنی همه این موعظی که الان شما میخونید همه ذیل چیه؟ قیام لله. یعنی هر کدوم از این موعظه هایی که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تا آخر چی میشه؟ اینا میشن ذیل بحث قیام لله. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات خاطر فهمه. بله. خود این آیم دلالتش همینه، دلالت این که وقتی میگه که و اینجا هدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم الا تطعهما. لازم نی از اخلاق بد پدر مادرمون پیروی کنیم، حتی اطاعت کنیم، هم راستا باشیم. خب ممکنه این هم راستا نبودن عدم رضایت رو بیاره، شما به تبعیتتون از سبیل من اناب باشی. این کسی که اینجا پس پیدا کردن من اناب در جامعه خیلی مهم میشه، یعنی ما باید هر کسی تو زندگیش باید بگرده ببینه من اناب کیه. من اناب یعنی کسی که آخرت گراه، یعنی مبنای کارهاش یقینه به آخرت. بله، نه این وقتی میگه وتبه سبیل من اناب، نمیگه که تبعیت کن از والدینت. میتونست بگه سبلیت، ممکنه والدین ما جز من اناب باشه، ولی تبعیت باید بره به سمت من اناب. لذا این شبهی که تو ذهن آدم پیش میاد که ممکنه پدر مادرها خیلی هم علیه السلام نباشه، حالا یا اخلاقشون یا اعتقاداتشون، این شبه رو برطرف میکنه. یعنی حتی شما الان ولو اینکه پدر مادر خیلی خوبم داشته باشین، باید تبعیتتون رو از من اناب بکنید. بفهم. بله. بله. یعنی آدم همیشه خودشو مدیونه پدر مادرش بدونه، این منجر میشه حداقل دعا تو در دعاهاش توجه کنه. خیلی پدر مادر عجیبن و خیلی توفیقات انسانو تو همه کارا زیاد میکنه.
يا بني إنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
این اسماء الهی وقتی توی سوره میان خیلی سوره رو اصلا به یه جریان هم و حسنی زینت میدن. وقتی که انسان آخرتگرا هست، یعنی اینکه هر کاری رو که عمل میکنه فمن یعمل مثقال ذره خیری، اعتقاد به این داره، داره اسم لطیف خبیر خدا رو از خودش جلوه میده. و اگر از این غفلت کرد، یعنی داره اسم لطیف خبیر خدا رو از خودش دفع میکنه. حالا اسم لطیف خبیر چیه؟ لطف به حالتی گفته میشه که در عین حال که یه کاری انجام میشه ولی نامحسوس انجام میشه، یه چیزی که نامحسوسه. نامحسوس مثل چی؟ مثل اینکه ما هممون الان داریم تنفس میکنیم ولی کسی احساس تنفس کردن رو نداره. حالا مگر اینکه یه اینجا از نظر اکسیژن کم بیاره، آدم احساس کنن که تنفس دارن میکنن. این حالت لطف اینطوری، لطیف. به همین دلیل میگن که اینا لطیفه. مثلا هوا میگن لطیف، لطیفه یعنی دیده نمیشه ولی هست. نمیخوایم بگیم جرم حتی نداره ها، اما کاری نداریم، اما کار خودشو میکنه بدون اینکه شما حس بکنی. به این میگن حالت لطیف بودن. حالا کسی لطیفه و خبیره. لطیف یعنی کسی که کارایی که انجام میده آدم ها خیلی اصلا نمیفهمن. مثلا شما فهمیدین الان بهتون حیات داد؟ نه. قبلو فهمیدید؟ نه. فهمیدید همین یه دقیقه پیش، یه ثانیه پیش اون اینجا پیش شما بود؟ نه. نفهمیدید. میشه خود خدا بودا؟ نفهمید. اسم اینو میگن لطیف. هست ولی ما نمیفهمیدش. یعنی هر کاری میکنه نامحسوس انجام میده. اینو بهش میگن لطیف. حالا خبیر چی میشه؟ لطیفه خبیر. یعنی در این حال که لطیفه ولی هر گامی که، هر عملی که، هر بروزی که از این مولود صادر میشه رو اون اطلاعاتش رو و مطابش رو و بروزاتش رو چیکار میکنه؟ ثبت و ضبط میکنه. هیچ چیزی نیست که از ثبت و ضبط نکنه. ترکیبه این تا خیلی ترکیبه خطرناکی میشه. مثلا فکر کنی اینجا پر، اینجا دوربینایی باشه که ما نبینیم ولی همه اتفاقات ما رو چیکار کنه؟ حتی پکت زدن ما رو و حتی اون چیزی که تو قلب ما هست رو چیکار بکنه؟ رصد کنه و شنود داشته باشه. به میگن لطیف خبیر. که یا بنی انها ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله. یعنی این چیزی مخفی نمیشه. این میشه معنی لطیف خبیر. البته ما اول لطیف خبیر رو میفهمیم بعد اینو میفهمیم، یا اینو میفهمیم بعد اینو میفهمیم. چرا؟ چون وقتی که لطیف خبیر رو به این صورتی که ما گفتیم معنی بکنیم، منظور اینه که ای پسرم اگر مثقال حبت من خردل، یعنی کوچکترین حالتی که از عمل در از انسان بروز کنه در هر جای این عالم باشه، چه تو آسمون باشه چه تو زمین باشه، هر جا که باشه، هر جا دیگه، هر جا هر چی که فکر بکنی، این گم نمیشه. و این برمیگرده به صفت لطیف و خبیر بودن خود. پس اینم شد موعظه بعدی که میشه آخرت گرایی، از توش آخرت گرایی در میاد.
یا بنی اقیم الصلاة و
من به نظرم میرسه که اینا سر هر یا بنی اینا مختبندی میشه. مثلا موعظه اول راجبه توحید است، موعظه دوم راجبه آخرت و آخرت گرایی است. هر چی که راجبه اون آخرت و آخرت گرایی ممکنه ده هم مطلب دیگه هم باشه. موعظه بعدی راجبه چیه؟
امر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور.
شما فکر کنین یه نفری نه حالش داره کاشته میشه بعدم به میوه میرسه، ولی این تو نه حالم چیه؟ اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر، صبر علامه اسبابکه. ولی وقتی که در آیات قرآن بعدن بررسی میشه، مثلا وصبر علامه اسبابک تبدیل میشه به مخبتی، هر کدوم از اینا بعدن تبدیل به یه صفتی میشه، مثلا و امر بالمعروف و نهی عن المنکر تبدیل میشه به صالحی، مثلا اقم الصلاه اینا هر کدوم بعدن مثلا میشه مصلی، هر کدوم بعدن از اینجا شروع میشه، ولی تو آیات دیگر قرآن اومده انتهای اینا رو هم گفته. این فقط داره اون نظام فعلیتشو میگه. اینا میشن صفاتی که انسان در نظام سازی توحیدی باید از خودش بروز بده تا حاکمیت دینی در جامعه واقع بشه. پس میشه اینا صفات جاری کردن تمدن دینی، حاکمیت دینی. ما باید حاکمیت دینی را از بچگی به بچه هامون بیاموزیم. باید یه نمازی بخونه که بعدن اقامه نماز در کل دنیا بشه، باید امر معروفی بکنه که تو کل دنیا امر معروف نهی از منکر بشه، یعنی باید یه امتداد کلی داشته باشه. پس دسته سومی شن اونایی که مربوط به نظام سازیه، به جریان سازیه.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
بچه‌ها وقتی میخوان عمل کنن بالعکس این عمل میکنن، یعنی از آیه 19 عمل میکنن، بعد میان 18، بعد میان 17، بعد میان 16، بعد میان بالا، ولی اینا از جهت اولویت، از یعنی اولش توحیده، بعدش میاد آخرت گرایی میشه، بعد نظام سازی میشه، بعد میشه روابط. تو روابط بحث لا یحب کل مختال فخور میشه روی بخل نداشته. چرا تو سوره حدید اومده الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل؟ اینجا یعنی در واقع وقتی میگه لا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، این حالتی از بخله، حالتی از اینه که طرف مختال فخور، یعنی فکر میکنه یه خبریه و به واسطه فکری که میکنه یه خبریشه فخرم میفروشه، یعنی احساس برتری داره. این میشه تو روابط. ما تو روابطمون نباید در هیچ حالتی خودمون رو بالاتر و علوی نسبت به دیگران در خودمون احساس بکنیم. اینم پس میشه رابطه سازی تو تعاملات. اینم آخریش.
وقصد فی مشیک واغضب من صوتک این انکر الاصوات صوت الحمیر.
میشه راجبه سبک زندگی. وقصد فی مشیک، یعنی انسان مش، شاید نزدیکترین واژه به سبک زندگی مشی باشه در قرآن. یعنی اگه یه نفر بخواد در قرآن سبک زندگی کنه، مش یعنی قدم برداشتن، یعنی زندگی، همون چیزی که به عنوان سبک زندگی مطرح میکنن نوعاً با مش. وقصد فی مشیک یعنی این که بعضی ها میگن میانه رو باش، شاید بشه این که همه در هر مشیت قصد خدا را کن، یعنی قصد کن خدا را در مشیت. حالا بعضی ها میگن وقصد یعنی اسراف نکن، از اون طرف از این ور و ور نیو، به معنی حنیف میگیرن. حالا فرق نمی کنه براینده شکل، ولی میانه رو بودن معنی خوبیه، ولی قصدار بودن معنی بهتریه. قصدار بودن به معنی اینه که هر کاری میکنی قصد خدا را بکن، بلد بشو که قصد بکنی. کسی که بلد بشه قصد بکنه نمیتونه گناه بکنه، چون نمیتونی غیبت کنی بگی من قصد خدا رو کردم غیبت میکنم. کسی نمیتونه ناسزا بگه که بگه من قصد خدا رو کردم ناسزا که گفتم، نمیتونه بگه. کسی بلد باشه قصد کنه، تقوا رو در خودش نهادی نمیکنه. اگه کسی تقوا نداشت، این ضعف قصدش، نمیتونه قصد کنه. پس اینم ان انکر الاسفاد لصوت الحمیر، اینم خیلی باز نکته داره که در واقع تمام خوبی ها به نوعی به چی برمیگرده؟ به گفتگو برمیگرده. و حالا اینکه این صوت حمیر بلندیه صوت وغزوز من صوت بلندیشه یا بی جهت بودنشه، یعنی یه جایی که نباید حرف بزنه حرف میزنه یا یه جوری حرف میزنه که نباید بزنه، اینا تعبیرهای مختلفیه که همه این حالت ها ممکنه. وقتی میگه وغزوز من صوت، یعنی این صوت باید کنترل بشه. خود لحن خیلی مهم میشه. و جهت اطلاعتون، البته همتون میدونی، همه احساسای انسان به وسیله لحنش منتقل میشه و همه اتفاقات بدن به وسیله لحن اتفاق میفته که بهش میگن صوت. یعنی آدم ها تو لحنشون یه جوری میگن که لجه آدم ها رو در میاره. حرفشون خوبه ها، لحنشون خوب نیست. میگن ما قصدی هم نداریم، حتی میخوان بگم بفرمایین اینجا بشینی، ممکنه یکی با لحن خوب بگه که بفرمایین اینجا بتمرگین، همه بخندن رو دور بشن، لحنش خوب باشه. یعنی حتی مثلا واژه رو، یعنی توش خیلی هم مؤدبانه نباشه ها، ولی لحنش بامزه باشه. ممکنه واژه‌ای توی اون واژه کاملا مؤدبانه باشه ولی لحن چی باشه؟ صوت چی باشه؟ یه صوت بی‌معنا باشه، یه صوتی باشه که توش لحن نامربوط داره. من به تجربه برام ثابت شده اگر کسی فقط در زندگی خانوادگیش، فقط این که میگم فقط، بعضی ادعاهای سختیه، ولی خب اگر لحنش رو کنترل بکنه، هیچ عرفی نه هیچ عقلی اختلافی بین او و دیگران ایجاد نمیشه. فقط لحنش رو کنترل کن. و نوعاً این در رصد آدم ها نیست و خب این خطر بزرگی. خب ما دو سه تا نکته دیگه هم بگم. یکی این که تنها جایی که تو قرآن مباحث اخلاق به این سبک مطرح شده در همین جاست. یعنی ما در قرآن اون مباحث معروف به اخلاق رو که در جای مختلف هست به این معنا نداریم، ولی اینجا به شکل خاصی مطرح شده. در واقع یه نفر بخواد در حوزه اخلاق دینی کار کنه، جایی همین آیاته. خب من دیگه بحثم تموم شد، اگه کسی نکته ای داره بفرم. یه بار دیگه مرور کنیم مواعظ حضرت لقمان. اولین شاخش چیه؟ بحث توحیده و نفی شرک. دومین چیز آخرت گراییه. سومیش چی بود؟ جریان سازی و نظام سازیه. چهارمیش تعاملات و روابطه. و پنجمیش سبک زندگی. درسته؟ سبک زندگی شاخص در سبک زندگی لحن القوله. شاخص در سبک زندگی لحن. خیلی چیز عجیبیه. یعنی شما میدونید در اصلاح بعضی وقتا شما باید روی یه صفت زوم بکنید، نمیتونید 10 تا صفت بیارید. یعنی اگه هر کسی این کارو کرد زندگیش از این رو به اون رو نشد دیگه، نمیدونم، حتما میشه دیگه. نه انشالله که میشه. خب برای سلامتی خودتون و همه اهل اسلام، کسانی که به جهان تشیع خدمت میکنن، یه صلوات خط بفرمایید. بفهم. اینا بذاریم جلسه. بله من تو ذهنم چند تا نکته جا موند، یکی بحث اقامه نمازه، یکی ایتای زکات. ایتای زکات با اون لا تمشه فی الارض مرحا ارتباط پیدا میکن. اگر کسی از نظر اخلاقی لا تمشه فی الارض مرحا شد، حتما بخیل نمیشود. اگر کسی، به کسی یاد دادیم که روش این طرف نکنه، لا تمشه فی الارض مرحا، یعنی احساس خود نیفته رو سرتون، احساس خود بزرگبینی نداشته باشه، این آدم بخیلی نمیشه، حتما آدم عطا کننده میشه. اینا یه ارتباطاتی با هم داره که انشالله اگه شد جلسه بعد میگم، اگه نشدم که باشه برای جلسه تخصص. من یه سری جدولم آماده کرده بودم برای آیات که میخواستم نشون بدم، اینم انشالله اگه شد جلسه بعد، اگه نشد که انشالله سریع بود. یه صلوات خطفتم.